ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، بابک زنجانی و دو متهم پرونده نفتی به اعدام محکوم شدند. ده‌ها تن در پی یک انفجار انتحاری در شهر هله در عراق کشته شدند. نانسی ریگان، همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در 94 سالگی درگذشت. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرهای این ساعت رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دات‌کام باشید. خبرگزاری رسمی ایران روز یکشنبه به نقل از سخنگوی قوه قضاییه نوشت که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه تن را مفسد فی‌الارض تشخیص داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبریش همچنین گفت که دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، این دادگاه همچنین متهمان را به رد مال به شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده و پرداخت جزای نقدی معادل 1/4 آنچه پولشویی توصیف شده محکوم کرده است. بابک زنجانی متهم شده بود که 1,000,000 بشک نفت به ارزش 300,000,000 یورو از شرکت نفت ایران تحویل گرفته است و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند 160,000,000 یورو را پرداخت کرده و مبقی را صرف امور شخصی خود کرده است. بابک زنجانی و وکیل او اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. به گفته مسئولان عراقی روز یکشنبه دست کم 47 نفر در پی یک انفجار انتحاری در نزدیکی بغداد کشته و بیش از 60 تن دیگر مجروح شدند. یک مامور پلیس به اسوسییتد پرس گفته است که 39 تن از قربانیان غیر نظامی و بقیه اعضای نیروی امنیتی عراق بودند. در پی این انفجار نزدیک به 50 خودرو نیز آسیب دیدند. پلیس میگوید فرد مهاجم در کنار یک ایست بازرسی ورودی شهر هله خودروی بمبگذاری شده خود را منفجر کرد. یک مسئول امنیتی به رویترز گفته است که این بزرگترین انفجاری است که تاکنون در استان هله روی داده. به گزارش سازمان ملل متحد بیش از 670 عراقی در ماه گذشته بر اثر ادامه اقدامات خشونت‌آمیز در این کشور کشته شدند. این تعداد شامل قربانیان رشته انفجارهایی در بغداد و شهرهای دیگر عراق است که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است. نانسی ریگان، همسر رونالد ریگان، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز یکشنبه در سن 94 سالگی در منزلش در لس آنجلس درگذشت. به گزارش شبکه خبری CNN و به نقل از سخنگوی کتابخانه ریگان، نانسی ریگان به علت ایست قلبی در ایالت کالیفرنیا درگذشته است. نانسی ریگان که با نام آن فرانسیس رابینز به دنیا آمده بود، در سال 1952 میلادی با رونالد ریگان ازدواج کرد. رونالد ریگان در سال 1981 به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه به کاخ سفید راه یافت و مدت 8 سال رئیس جمهوری آمریکا بود. او در سال 2004 میلادی، تقریبا 12 سال پیش، درگذشت. قرار است نانسی ریگان در کنار همسرش در کتابخانه ریگان به خاک سپرده شود. او در سالهای آخر زندگی رونالد ریگان که به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود همیشه همراه او بود و به شدت از او مراقبت میکرد. و در نهایت اینکه اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از برچیده شدن تدریجی گروه حکومت اسلامی داعش در افغانستان خبر داده و گفت که داعش در مناطق شرقی افغانستان با شکست مواجه شده است. اعضای داعش از یک سال پیش کنترل برخی شهرهای دورافتاده در شرق افغانستان را در دست داشتند. به گزارش خبرگزاری افغانستان، اشرف غنی روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه سال ششم پارلمان افغانستان موسوم به شورای ملی در یک سخنرانی تاکید کرد که افغانستان قبرستان داعش خواهد بود. رئیس جمهوری افغانستان همچنین در مورد مذاکره با طالبان گفت که دولت برای ایجاد صلح اراده جدی دارد، اما در برابر گروه‌هایی که به جنگ ادامه می‌دهند خواهد جنگید. و به پایان وقت خبر می‌رسیم و نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی دات‌کام، کاری از مهدی احمدی.
دات‌کام دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. سیدی ها، دیویدی ها، حافظه های جانبی و البته شبکه اینترنت راه های مختلف تبادل محتوای دیجیتال هستند. اما هر کدام از این روش ها بر پایه ویژگی هایی که در تکثیر و توزیع اطلاعات دارند ممکن است از سهولت یا پیچیدگی بیشتری در انتقال اطلاعات برخوردار باشند. در این حال یک پروژه فناوری اطلاعات که برای نخستین بار در دنیا به کاربران ایرانی عرضه شده به دنبال آن است که گیرنده های ماهواره را به ابزاری رایگان برای دریافت محتوای دیجیتال تبدیل کند. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این مورد بدانید. توشه یک پروژه فناوری اطلاعات است که قرار است محتوای دیجیتال را از طریق بشقاب‌ها و گیرنده‌های ماهواره به مخاطبان خود ارائه کند و تا اینجا این کاربران ایرانی هستند که شانس این را داشتند تا نخستین استفاده کنندگان از این روش نوین و ابتکاری انتقال محتوای دیجیتال باشند. و البته وقتی در اینجا از محتوای دیجیتال حرف میزنیم، منظورمان محتوایی است که کاربران اینترنتی ساعت‌ها وقت و به میزان قابل توجهی پول صرف آن می‌کنند تا آن را از طریق اینترنت بازیابند. مجموعی از عکس و ویدیو و متن که پیدا کردن و دریافت آنها حتی بدون محدودیت‌های اینترنتی هم کار زمانبری است. توشه قرار است توشه ای روزانه از محتوای دیجیتال را به کاربرانش ارائه کند به طوری که آنها تقریبا از سر زدن به بسیاری از سایت های اینترنتی بی نیاز شوند. اما توشه دقیقاً قرار است چه خدماتی را به کاربران خود ارائه کند؟ مهدی یحیی نژاد، کارشناس اینترنت و فناوری های جدید و ایده پرداز پروژه های فناوری اطلاعات از قبیل بالاترین و توشه.
توشه یک بستر توزیع اطلاعات دیجیتاله که از ماهواره استفاده میکنه و حجم خیلی زیادی از اطلاعات رو در بازه زمانی کم و به شکل مجانی میتونه به مخاطب برسونه.
مطالعات زیادی نشان میدهد که بیشتر کاربران اینترنتی مصرف کننده محتوا در اینترنت هستند تا تولید کننده آن. نامتقارن بودن میزان دانلود و آپلود اطلاعات به گونه ایست که حتی بسیاری از ارائه کننده های خدمات اینترنتی سرویس های نامتقارن را به کاربرانشان عرضه می کنند که در آنها سرعت دریافت اطلاعات تا 10 برابر بیشتر از سرعت بارگذاری اطلاعات است. مهدی یحیی نژاد واقعیت دیگری را هم به این موضوع اضافه می کند و آن اینکه بسیاری از کسانی که در یک منطقه جغرافیایی مشترک مثلا ایران زندگی می کنند علایقی نزدیک به هم دارند و در طول روز یا هفته خیلی از متنها یا ویدیوها و عکسهایی که در اینترنت می بینند مشترک است. توشه بر پایه همین دو موضوع خدمات خود را ارائه می کند، یکی سهولت دریافت اطلاعات و دیگری گردآوری محتوای مصرفی مشترک.
توی این سیستم توشه کاری که ما کردیم اینه که در زمینه دانلود بهشون کمک بکنیم. ما اگر بتونیم تمام این چیزهایی که مشترک بینشون و شاید بگم 70% 80% اینها این ویدیوها این اخبار رو خواهند دید، اینها رو اگر ما بتونیم جمع بکنیم و براشون بفرستیم، یک قسمت زیادی از اون چیزهایی رو که اینها میخواستن از اینترنت دانلود بکنن و ببینن رو در اختیارشون قرار میده. ما هر روز محتوای بسیار زیادی رو که برای مخاطب ایرانی جالبه اینها رو جمع‌آوری میکنه تیممون و به صورت یک بسته، یک توشه اینها رو درست میکنه. در حال حاضر حدود 1 گیگابایت ما بسته جدید هر روز داریم و اینها رو از طریق ماهواره میفرستیم و کسانی که در ایران هستن میتونن اینها رو دریافت بکنن، به یک USB فلش درایو لحظ بکنن و روی لپتاپشون اینها رو باز بکنن و ببینن.
اما اگر بخواهید اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق توشه دریافت کنید به چه ابزارهایی نیاز دارید؟ ابزارهای اولیه مورد نیاز شما یک بشقاب و یک گیرنده ماهواره است و خب یک فلش مموری حداکثر 4 گیگابایتی نیاز دارید تا اطلاعات دریافتی را به کامپیوتری ویندوزی منتقل کنید که مجهز به اپلیکیشن توشه است. توضیحات بیشتر از مهدی یحیی نژاد.
ماهوارشون باید به طرف ریاست باشه، به کانال توشه میرن، کانال توشه رو میتونن ضبط بکنن، حدود یک ساعتش رو ضبط بکنن روی این حافظه USB و این رو به لپتاپشون ببرن. نرم افزار ما رو با فرستادن ایمیل به begir@tushe.org میتونن دریافت بکنن و این بسته رو باز بکنن.
و خب نکته قابل توجه دیگر در این مورد آن است که شما پس از درخواست دریافت اطلاعات در کانال ماهواره‌ای توشه نیازی ندارید که در این کانال بمانید. می توانید به گشت و گذار ماهواره‌ای خود ادامه دهید، به کانال‌های دیگر سر بزنید و بیننده دیگر برنامه‌ها باشید، در حالی که توشه روزانه اطلاعات شما در حال دریافت روی فلش مموری است. اما تفاوت دریافت اطلاعات از طریق توشه با روش‌های دیگر انتقال و توزیع اطلاعات مثلا اینترنت چیست؟
از نظر مقدار اطلاعاتی که فرستاده میشه، خب شاید خیلی بخوام با اینترنت مقایسه بکنم. در ایران اینترنت حدود 1 گیگابایت دانلود حدود 3-4 هزار تومان هزینه شد و خب ما داریم هر روز 1 گیگابایت اطلاعات رو مجانی می‌فرستیم برای مخاطب. از اون طرف خیلی وبسایت‌های وقتا ویدیویی تو ایران فیلترن و ما در واقع مسئله سانسور رو برای مخاطب حل می‌کنیم. از یه جهت دیگه هم همین که داره یک محتوای گلچین میشه، این گلچین شدن خیلی روش فکر میشه، خیلی میشه محتوایی باشه هم جالب باشه هم کیفیت داشته باشه، برای همین محتوایی که میره محتوای بسیار جالب و آموزنده است، هم سرگرم کننده است. روش جدیدیه، خیلی مزایا داره، ممکنه معایبی هم داشته باشه و ولی تفاوت‌های بسیار هنگفتی با روش‌های دیگه توزیع اطلاعات داره.
اگر در روش توزیع اینترنتی اطلاعات محدودیت‌هایی مثل فیلترینگ فعالیت کاربران را مختل می‌کند، روش معمول برای اختلال در پخش ماهواره‌ای پارازیت است. شاید سوال بعدی شما هم این باشد که پارازیت تا چه حد بر عرضه اطلاعات از طریق توشه مؤثر است؟
این سوال خوبیه. از اونجا که ماهواره یاسر که ما داریم استفاده می‌کنیم جهتش عمود بر ایرانه، پارازیت هایی که در سطح شهر داره فعلا فرستاده میشه حدیشون روش کمه، چون که داخل شدنش به بشقاب ماهواره یک مقدار سخته. این یک نکته هست. یه نکته دیگه اینه که از اونجا که این محتوا رو ما هر یک ساعت تکرار میکنیم، در نتیجه اگر کسی به فرض زمانی شد پارازیت اومد و یک مقدار تاثیر گذاشت، کافیه که به جای یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت یا حتی مثلا از اول شب شروع بکنم و صبح محتواشون رو دریافت بکنم، مثلا 5-6 ساعت ضبط کرده باشن و با این کار چون بسته هی تکرار شده، اگر یک قسمت یا یکی از این بسته ها پارازیت توش افتاده و ضعیف باشه، این رو ما میتونیم جبران بکنیم و پرش بکنیم.
البته توشه یک نرم افزار اندرویدی هم دارد که به کاربران امکان دریافت بسته روزانه اطلاعات و همچنین به اشتراک گذاشتن آن با دیگران بدون اتصال به اینترنت را می دهد. توشه 3 ماه است که به طور آزمایشی به کاربران ایرانی ارائه شده و در بسیاری از مناطق ایران به محک کاربران گذاشته شده. در این مدت بسیاری از کاربران مشکلات یا پیشنهادهای خود را برای بهبود کارایی توشه ارائه کردند و ایده پردازان توشه را متقاعد کردند که توشه آماده عرضه عمومی است. آقای یحیی نژاد که ایده پرداز و از دست‌اندرکاران توشه است، اینگونه از استقبال کاربران میگوید.
نه تنها در تمام نقاط ایران این رو دریافت کردن و استفاده کردن، بلکه خیلی سوال ها داشتن، خیلی پیشنهاد ها داشتن. در حدود بیش از 1000 تا ایمیل ما دریافت کردیم در این مدت کوتاه، از ایمیل های در مورد پیشنهاد محتوا گرفته تا سوال های تکنیکی در مورد اینکه سیستم چجور کار میکنه، چجور میتونن محتوای بیشتری دریافت کنن و حتی بعضی که با مدل های قدیمی تر ریسیور ممکنه مشکل داشته باشن سوال های پرسیدن و ما اونا رو تکیم رح بکنیم.
در این حال فراموش نکنیم که توشه یک روش یک سویه برای دریافت اطلاعات است و هنوز این تکنولوژی به گونه ای گسترش پیدا نکرده که کاربران بتوانند اطلاعات دریافتی را سفارشی کنند یا اینکه برای ارسال اطلاعات بتوانند بر گیرنده ها و بشقاب های ماهواره خودشان متکی باشند. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.